این اپیزود هفتم پادکست بیولنده و در تیر ماه 1400 منتشر میشه. سلام، من هما هستم و قراره به همراه دوستم فاطمه هر سه هفته یک بار شما رو به سرزمین شگفت انگیز زیست شناسی ببریم. به گوشه و کنار این دنیای پر رمز و راز و جذاب قدم بگذاریم و دانش خودمون رو در این حیطه افزایش بدیم. برای دسترسی به لینک منابع مورد استفاده و مطالب تکمیلی میتونید از سایت ما به آدرس biologyland.com دیدن کنید. بیولند رو علاوه بر سایت از تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اسپاتیفای، انکر و ناملیک میتونید بشنوید. اگر دوست داشتید از ما و این پادکست حمایت کنید هم میتونید به لینک مربوط در سایت مراجعه کنید. فراموش نکنید که ما رو فالو کنید و حتما نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. از شما دعوت میکنم که به این اپیزود گوش کنید. اپیدمی که دنیا رو فرا گرفته براتون گفتیم. تو فصل جدید سعی داریم بیشتر از کاربردهای بیولوژی تو صنعت‌های مختلف بگیم، مثل صنعت مد، لوازم آرایش و خوراکی‌ها. پس با ما همراه باشید. شاید در بیشتر به گوشمون خورده. جوراب‌های نانو، الیاف سبز، پوشاک‌های بازیافتی. اما بعد از آغاز همه‌گیری کرونا، توجه دولت‌ها بیشتر از همیشه به پوشش‌های آنتی باکتریال جلب شد. به خصوص برای تولید ماسک و گان‌های پزشکی. اما اگر بیشتر دقت کنیم، ارتباط بین طراحی و تولید لباس‌ها و عوامل خارجی مختلف مثل دمای محیط، نور و حتی عوامل بیماری‌زا قدمت بیشتری داره. انسان‌های اولیه متوجه شدن که تابش آفتاب، سرمای زیاد و گرمای آتش میتونه براشون مضر باشه. پس به دنبال راهی برای جلوگیری از تماس اینها با بدن گشتن. و اینطوری شد که از انواع برگ‌ها و پوست حیواناتی که شکار می‌کردند برای پوشوندن بدن خودشون استفاده کردند. جوزف لیستر جراحی بود که برای اولین بار متوجه شد برای جلوگیری از عفونت زخم‌ها باید از پوشش‌های آنتی‌باکتریال استفاده کنه.
امروز پوشاک علاوه بر مواردی که گفته شد برای اهداف فرهنگی و اجتماعی هم استفاده میشه. ارگان‌های مختلف برای طراحی فرم مخصوص خودشون ساعت‌های طولانی صرف می‌کنن تا نشون دهنده پیام و رسالت اونها باشه. بعد از به وجود اومدن صنعت نساجی و پیشرفت و سرمایه‌گذاری‌های کلان در اون، مسائل مختلفی بیشتر مورد توجه قرار گرفتن. مثلا اینکه الیاف مورد نیاز از کجا و به چه شکل تهیه میشه؟ نیروی انسانی دخیل در این روند چه وضعیتی داره؟ و اونچه که در سالهای اخیر بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته، یعنی نقش حیوانات در این صنعت. به علت همه موارد اخلاقی و حوادثی که از ابتدای شروع این صنعت رخ داده، برندهای بزرگ دنیا تمرکز خودشون رو از تولید محض به تولید پایدار منعطف کردن، یعنی از محصولات حیوانی برای تولیداتشون استفاده نمی کنن. که از جمله این برندها میشه به شنل، گوچی و ورساچه اشاره کرد.
میکروبیوتا به مجموعی از میکروب‌های مفیدی گفته میشه که در اندام‌های خاصی وجود دارن. مثلا میکروبیوتای پوست یا دستگاه گوارش که برای میزبان بسیار سودمند هستن. شاید وقتی انسان‌ها شروع به استفاده از پوست حیوانات یا حتی الیاف گیاهی کردند، به طور اتفاقی میزبان تعدادی از باکتری‌های اونها شده و این تغییر در مجموع باکتری‌های پوست به وجود اومده و ماندگار شده. اولین تعامل بین لباس و پوست که حاوی این میکروبیوتاست، تعامل مکانیکیه. لباس‌های تنگ و با جنس نامناسب باعث حساسیت‌های پوستی و تغییر ترکیب جمعیت میکروبی میشه. البته عواملی مثل رطوبت، پهاش و قابلیت نفوذپذیری هوا هم میتونه تاثیرگذار باشه. عرق بدن و بوی ناشی از اون که به علت وجود باکتری هاست هم به نوع و جنس لباس بستگی داره.
2013 بود که ساختمان پلازا در بنگلادش فرو ریخت. بیشتر از 1100 فوت و 2500 مورد جراحت. این ساختمان یکی از جاهایی بود که برای بزرگترین برندهای دنیا پوشاکشون رو تولید میکرد. بیشتر کارکنانش خانوم ها بودن و با قیمت پایین بیشترین سفارش تولیدات رو میگرفتن. کارکنان مدت ها بود که به وضعیت ناایمن ساختمان اعتراض میکردن. اما خب چون در کشور پیشرفته این نبودن شکایت و اعتراضشون به جایی نمیرسید و اونجا نقطه آغاز انقلابی در صنعت مد و فشن بود.
طبق گزارشاتی که سالانه ارائه میشه، بسیاری از افرادی که در این صنعت فعالیت میکنند از شرایط زندگی بسیار سختی رنج میبرند. هرچی پیش میره صاحبان صنایع بیشتر به این موضوعات و محیط زیست فکر میکنند و مردم هم نسبت به این قضیه آگاه تر میشن. نه تنها داریم از منابع طبیعی بی‌رویه استفاده می‌کنیم، بلکه این مواد استفاده شده خیلی از مواقع قابل بازیافت نیستن و به همون محیط زیست باز هم آسیب می‌رسونن.
در حال حاضر بیشتر از نصف فیبرهای تولیدی در جهان از جنس پلی‌استر هستن که یه نوع فیبر پلاستیکیه. هر بار شما این لباس‌ها رو می‌شورین، بیشتر از 700 هزار میکروپلاستیک رو در محیط رها می‌کنید. بر همین اساس کمپینی راه اندازی شد تحت عنوان Fashion Revolution یا همون انقلاب مد و فشن با شعار Homemade my clothes and I made your clothes، یعنی چه کسی لباسهای منو میسازه و من لباسهای تو رو میسازم، که تمامی اجزای این صنعت رو در بر میگیره، از برندینگ تا دوزنده ها تا محصلان این حوزه و تجار.
مفهومی وجود داره تحت عنوان Fast Fashion. فست فشن یعنی تولید انبوه پوشاک ارزان با کیفیت پایین. با توجه به قیمت پایین و تقاضای عمومی بیشتر و در نتیجه سود نهایی هم بیشتره. این ایده در ابتدا خیلی مورد توجه قرار گرفت. اما مشکل اینجاست که چنین پوشاکی نه تنها قابل بازیافت نیست، بلکه اونقدر کیفیتش پایینه که نمیشه اونها رو اهدا کرد یا دوباره به فروش گذاشت. این پوشاک حداقل 200 سال زمان لازم داره تا تجزیه بشه و تجسم کنید آلودگی عظیمی که به دنبال اون میاد.
فاضلاب کارخانه‌های پوشاک فقط در بنگلادش سالیانه بیشتر از 22 هزار تن مواد سمی تولید می‌کنن که اونها رو مستقیما به رودخونه‌ها می‌ریزن و این از ابتدایی‌ترین مشکلات فست فشن هست. تصور کنید چه خطراتی سلامت مردم اون ناحیه رو علاوه بر محیط زیست تهدید می‌کنه. استفاده از میکروفیبرها، ایجاد گازهای گلخانه‌ای، جنگل زدایی، سمهای تولیدی و البته نقض مداوم حقوق بشر، یعنی ساعت کار طولانی با دستمزد کم و البته ارائه خدمات بهداشتی خیلی خیلی محدود در طی پروسه تولید این پوشاک هم مشکلاتی هستن که اصلا نمیشه اونها رو نادیده گرفت. اثرات زیست محیطی صنعت مد همونطور که اشاره کردیم چیزی نیست که بشه ازش چشم پوشی کرد. توی این قسمت میخوایم مهمترین اثراتش و راهکارهایی که میشه در پیش گرفت رو اشاره کنیم. اولین مورد آلودگی آب هست. فاضلاب‌های سمی تصفیه نشده از کارخانجات همونطور که گفتیم مستقیما به رودخانه ریخته میشه که این فاضلاب شامل سرب، جیوه و آرسنیکه. حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم از برندهای استفاده کنیم که در کشورهای تولید میشن که قوانین سختگیرانه تری دارن، مثل کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا. میتونیم از لباسهای استفاده کنیم که الیاف طبیعی مثل نخ دارن.
یکی از اصلی ترین صنایع مصرف آب صنایع فشن هست. به ازای هر تن پارچه رنگی 200 تن آب مصرف میشه. ضمن اینکه پارچه های کتان به میزان زیادی گرما هم احتیاج دارن. تنها برای تولید 1 کیلوگرم کتان 20,000 لیتر آب مصرف میشه. چه کار میشه کرد؟ میشه از لباس های بازیافتی استفاده کرد.
به طور معمول در سال یک خانواده غربی 30 کیلوگرم لباس رو دور میریزه. از این میزان تنها 15% بازیافت میشه یا اهدا میشه. حالا حساب کنید اگه لباس ها از الیاف پلاستیکی باشن این موضوع خیلی بیشتره، چون بازگشتشون به طبیعت هم خیلی سخت‌تر میشه. برای این میتونیم چه کاری انجام بدیم؟ باز هم میتونیم از الیاف طبیعی یا حداقل نیمه سنتتیک استفاده کنیم. لباس های کمتری بخریم اما با کیفیت بهتر. در ضمن به قابل بازیافت بودن اونها هم توجه کنیم.
مواد شیمیایی بخش بزرگی از این صنعت هستند و در تمام مراحل این فرایند کاربرد دارند. تولید الیاف، رنگ کردن و بقیه مراحل. اما همین‌ها میشه ترکیبات سمی فاضلاب این کارخونه ها. خب در این حالت ما میتونیم بیشتر از الیاف طبیعی استفاده کنیم. از برندهایی که تولید پایدار دارن خرید کنیم. همیشه قبل از استفاده لباس برای اولین بار لباس خودتون رو بشورید و از لباس‌های استفاده کنید که علائمی از قبیل مواردی دارن که بهش اشاره می‌کنم. بلوساین، گات و اوکو تکس.
در طی تولید و انتقال پوشاک و محصولات مرتبط با اونها خیلی از گازهای گلخانه‌ای تولید میشن. الیاف مصنوعی مثل پلی‌استر، آکریلیک و نایلون ها بخش بزرگی از این صنعت رو پوشش میدن. اینها از سوخت‌های فسیلی ساخته میشه. خیلی از پوشاک تولیدی در جهان در چین، بنگلادش و هند داره تولید میشه. کشورهایی که ذخایر نفتی بالایی دارن و میزان زیادی هم گاز گلخانه‌ای تولید میکنن. با استفاده از الیاف طبیعی، خرید کمتر ولی با کیفیت بیشتر و خرید از برند کشورهایی که با انرژی نوین کار میکنن، میتونیم به کم کردن این مشکل کمک کنیم.
پرورش بیش از حد حیوانات برای محصولاتشون مثل چرم و خز، استفاده زیاد از مواد شیمیایی برای کشت کتان و محصولات مرتبط و جنگل زدایی به خاطر تولید فیبرهای برپایه چوب مثل ریون هم یکی دیگه از این معضلات زیست محیطیه که میشه با اصلاح روش‌های خرید و استفاده این مشکل رو کاهش داد.
به جز موضوعات اخلاقی در خصوص استفاده از حیوانات، پر سر و صدا ترین معضل دیگه شرایط بد کار و نقض حقوق بشره. ساعت‌های طولانی، حقوق کم، شرایط سخت کار توی ساختمان‌های ناامن، مشکلات سلامتی جدی به خاطر نبودن تهویه مناسب و تنفس مواد سمی و الیاف مضر. سو استفاده های کلامی و فیزیکی، مثلا وقتی که کارگران نمیرسن وظایف خودشون رو انجام بدن، و تأسف بارتر از همه سو استفاده از کودکان به خصوص در کشورهای فقیر، همه از مثال های بارز نقض حقوق بشر در این صنعته.
حتی لباس های 100% طبیعی هم دارای برخی مواد شیمیایی هستند و همه از طریق پوست جذب میشن. پس همیشه قبل از استفاده اول یک بار لباس رو بشوریم و در کل سعی کنیم کمتر اما با کیفیت تر بخریم. آگاهیمون رو افزایش بدیم و بیشتر تحقیق کنیم تا بدونیم چه برندهایی محصولات پایدار تولید میکنن. چون تولید پایدار یک محصول برایندی از تهیه و استفاده صحیح از منابع اولیه به کار بردن روشهای تولیدی با کمترین زیان به محیط زیست و رضایت کارکنان. و بنابراین نقض هر کدوم از اینها در نهایت باعث فروپاشی اون برند میشه.
جالبه که بدونید این مسئله یعنی تولید پایدار انقدر پر اهمیته که کمپانی‌های بزرگ هم به این فکر افتادن که نقشی در اون داشته باشن. کمپانی آدیداس فقط در 2018 5 میلیون جفت اسنیکری تولید کرد که سال 2019 اون رو به 11 میلیون رسوند. تمام اونها از پلاستیک‌های بازیافت شده از اقیانوس بودن. تصور بکنید اگه سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه انجام بشه چقدر میشه هزینه‌های تولید و در نتیجه هزینه نهایی رو کاهش داد و مهمتر از اون چقدر میشه پاکسازی دریاها و اقیانوس‌ها رو سرعت داد.
یکی دیگه از کارهایی هم که امروزه برای جلوگیری از ایجاد ضایعات در صنعت فشن مورد توجه بیشتری قرار گرفته استفاده از پرینترهای سه‌بعدیه. به خصوص که میشه از ضایعاتی که در مراحل پیش تولید ایجاد میشه جلوگیری کرد. این تکنولوژی ها حتی به عنوان واترلس هم معروف هستند که این هم باز مزیت بزرگی محسوب میشه. جدا از مسئله پایداری، استفاده از منابع طبیعی جبران پذیری مثل گیاهان و جلبک ها برای استفاده از سلولوزشون به ما خواص جدیدی هم میده، مثل خواص آنتی باکتریال. به این الیاف لیوینگ فابریک هم گفته میشه که میتونه حتی در متابولیسم انسان هم تأثیر مثبتی داشته باشه. تصور کنید دارید لباسی رو انتخاب میکنید که نه تنها شما رو جذاب نشون میده بلکه به سلامتی شما هم کمک میکنه.
استفاده از الیاف طبیعی در کل یک روش برای تولید و توسعه پایدار در صنعت مد به شمار میاد. حتی میشه از اونها برای تولید چرم هم استفاده کرد. استفاده از یک مدل کاملا پایدار برای تولید چنین الیافی استفاده بیش از حد از آب و نفت رو محدود میکنه. مثلا فیبرهای پرتقال اولین فیبرهای تولید شده هستند که از ضایعات مرکبات به دست اومدن. در ایتالیا سالیانه بیشتر از 700 هزار تن از این ضایعات تولید میشه که به الیاف با کیفیتی برای تولید پوشاک تبدیل میشه. در حال حاضر برند H&M از این فیبرها استفاده میکنه. همچنین از فیبرهای آناناس هم استفاده میشه.
یکی دیگه از الیاف طبیعی تارنکبوت است. تارنکبوت یک متریال قوی منعطف و سبک وزنه. اما خب مسلماً ما نمیتونیم مزرعه پرورش عنکبوت راه بندازیم. توی آلمان شرکتی هست که به صورت مهندسی ژنتیک تولید این تارها رو در باکتری ها القا میکنه. اولین محصولی که بر این پایه تولید شد بند ساعت بود و امید میره که گسترش پیدا کنه و در این صورت کمپانی های بزرگتر دیگه هم به سرمایه گذاری در این حیطه تمایل پیدا خواهند کرد.
یکی دیگه از ابتکارات جالبی که به کار گرفته شد برای حل مشکل لباس ورزشکاران بود که نیاز داشتن لباسهایی بپوشن که بدنشون رو خنک نگه داره. دانشگاه MIT طی تحقیقاتش به یک طراحی خاص رسید. با استفاده از قرار دادن باکتری‌های مفیدی مثل باسیلوس سوبسیلیس در ساختار لباس‌ها، وقتی ورزشکاران عرق می‌کنن این باکتری‌ها رطوبت رو جذب می‌کنن و مثل یک اسفنج باد می‌کنن و باعث می‌شن بدن ورزشکار خنک بشه.
همونطور که گفتیم متاسفانه یکی از مهمترین بخش‌های صنعت مد حیوانات هستن. توی این بخش می‌خوایم بیشتر به این مورد بپردازیم. اولین مورد و شاید پرکاربردترین محصولات حیوانی چرم هستش. در حال حاضر بیشتر چرم‌ها گاوی هستند. از چرم گوسفندی و آهو هم برای ظاهرهای لاکچری‌تر استفاده میشه. از چرم خوک برای کیف پول‌ها، از چرم کانگورو برای چیزهایی که باید مقاوم اما منعطف باشن مثل چرم‌های موتورسیکلت و همچنین برای پوشش پای فوتبالیست‌ها استفاده میشه. حتی در برخی از موارد از گونه‌های مار و کروکودیل و شترمرغ برای مصارف خاص هم استفاده میشه. الان میشه با پیشرفت علم و تکنولوژی چرم مصنوعی بسیار متنوعی تولید کنیم که سازگار باشن با محیط زیست و کمتر از حیوانات استفاده بشه.
جالبه که بدونید همچنان برندهای بزرگی در حال حاضر از چرم شترمرغ استفاده میکنن مثل هرمس، پرادا، گوچی و لوی ویتان. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد چرم شترمرغ ظاهر دست‌اندازی اون هست. مثلا وقتی که یهو سردتون میشه یا صدای کشیده شدن ناخن روی شیشه میاد به پوست دستتون نگاه کنید چه حالتی میشه؟ این چرم دقیقا همون ظاهر رو داره. دقیقا از همون محل‌ها هست که پرهای شترمرغ رشد میکنه و در نهایت اون چرم رو به دست میارن.
برای تولید خز معمولاً از حیوانات خاصی استفاده میشه مثل روباه، سمور، راسو، راکون و سگ آبی. خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا استفاده از حیوانات به این منظور رو منع کردن. اما باز هم با این حال سالانه بیشتر از 50 میلیون حیوان پرورش داده میشه و کشته میشه. ارزان‌ترین خز از گربه و سگ و خرگوش هست که کشورهایی مثل فنلاند، دانمارک، اتریش، ایرلند و کانادا در حال صادرات اون هستند. متاسفانه هنوز هیچ قانون فدرالی در خصوص عدم استفاده از حیوانات به این منظور تدوین نشده.
خز گوسفند قره‌قول که به اسم پشم فارسی هم شناخته میشه از گوسفند تازه به دنیا اومده به دست میاد. این گوسفند رو زمانی که 2-3 روز از تولدش گذشته یا حتی زمانی که هنوز در رحم مادر هست میکشن و از بین میبرن. چرا این گوسفند خزش مورد توجه هست؟ به خاطر اینکه خیلی حالت فری داره و خیلی بافت خاص و منعطفی هم داره. یکی از راه‌ها همونطور که گفتیم اینه که 1-2 روز بعد از تولد این گوسفندها رو بکشن یا اینکه از رحم گوسفند مادر مستقیما این متریال رو تهیه کنن. چطوری؟ خب میان گلوی اون گوسفند مادر رو میبرن، شکمش رو از هم باز میکنن و اون گوسفند همچنان که در حال رشد هست و رشدش کامل نشده از رحم مادر خارج میشه. در این حالت مادر قبل از سلاخی شدن 3 تا بچه داره، یکی دیگه هم در مرحله جنینی هست. 15-30 روز قبل از موعد زایمان این اتفاق میفته. حدود 4 میلیون گوسفند قره‌قول به خاطر همین موضوع کشته میشن. با فهمیدن این موضوع آیا واقعا دلتون میخواد از وسایلی با این پیشینه استفاده کنید؟
کاربرد پشم خیلی بیشتره چون نخی که ازش تهیه میشه برای قالی بافی هم مورد استفاده قرار میگیره. شاید یه تصور زیبایی داریم ما ایرانی ها از اشایر عزیزی که در فصل‌های مشخصی پشمچینی و نخریسی دارن. اما آیا در صنعت هم این کار انجام میشه؟ متاسفانه خیر. بعد از چند هفته از تولد گوش بره ها سوراخ میشه و دم اونها رو قطع میکنن و بره های نر بدون بیهوشی اخته میشن. 2-8 هفته بعد از تولدشون اونم با چی؟ با استفاده از یک حلقه لاستیکی که برای قطع جریان خون استفاده میشه و دردناک ترین حالت ممکنه. بگذاریم که چند میلیون بره هر سال از تغذیه نامناسب و بیماری و عدم رسیدگی میمیرن. حالا حداقل به جای اینکه بهتر ازشون نگهداری کنن، بیشتر پرورش میدن تا این مرگ و میر هم جبران بشه. برعکس کاری که عشایر به صورت محلی انجام میدن. در صنایع بزرگ اما در زمان معین که پشم بهترین کیفیت و حجم رو داره انجام میشه. حالا از درد غیر قابل تصوری که اون گوسفند و اون بره متحمل میشه هم بگذریم، این درد تا حدی هست که از شدت درد بینی اونها خونریزی میکنه.
یکی دیگه از الیاف مورد استفاده که منشأ حیوانی داره ابریشم هست. طبق افسانه های چینی 5000 سال پیش ابریشم کشف شده، زمانی که ملکه سیلینگ چی زیر درخت توت نشسته بود. یک بیده از کرم ابریشم در چای اون میفته و یک نخ طویل شروع به باز شدن میکنه. افسانه ها میگن که بعد از این موضوع بود که امپراتور و ملکه کشف کردن که این نخ میتونه به عنوان الیاف لباس مورد استفاده قرار بگیره. تا 2000 سال چینی ها این روش رو پیش خودشون محفوظ نگه داشتن و بازار جهان رو کنترل میکردن. در نهایت این راز به یه نوعی دزدیده شد و به ژاپن و هند و اروپا برده شد. درسته که ابریشم یک نوع الیاف طبیعی و زیست‌تجزیه پذیر هست، اما فرایند کلاسیک تولید ابریشم در نوع خودش خیلی ظالمانه است. برای اینکه بافت ابریشم خراب نشه، کرم ابریشم اصلا نباید از پیله در بیاد. پس برای این کار میان کرم رو درون آب جوش در دمای 100 درجه به مدت 2 ساعت میندازن.
هر سال میلیاردها حیوان به خاطر این موضوع رنج میبرن. برای کیفیت بالاتر این محصولات، چه جانورانی که برای پوستشون استفاده میشه و چه پرنده ها زنده زنده این کار رو میکنن. یعنی پوست حیوان در حالی که هنوز زنده است از بدنش جدا میشه و پر پرنده هم در حالی که هنوز زنده است از روی تنش کنده میشه. البته خیلی ها هم این کارو نمیکنن، اما وضع چندان بهتری هم نیست، چون اغلب چنان این حیوانات مورد ضرب و شتم قرار میگیرن و توی بدترین شرایط پرورش داده میشن که اصلا زندگی براشون جهنمه.
حتی گاهی با برق گرفتگی یا گاز گرفتگی اونها رو میکشن. اونهایی که برای خزشون استفاده میشن ممکنه تا روزها از دست دادن خون، شوک‌های الکتریکی، از دست دادن آب و خیلی موارد دیگه رنج ببرن. با فهمیدن اینها آیا بازم واقعا کسی دلش میخواد از چنین محصولاتی استفاده کنه؟ علاوه بر این خشونت بی‌اندازه، همونطوری که گفتیم استفاده از این محصولات اثرات فوق‌العاده مضر زیست محیطی داره. پس چه بهتره که بیایم و از مواد ویگن یا گیاهی، از اون بهتر از میکروب‌ها جهت تولید محصولاتمون استفاده کنیم.
استفاده از پوست حیوانات میلیون‌ها سال قبل وقتی هیچ لباسی نبوده، زمستان‌های یخبندان یا تابستان‌های سوزان داشته منطقی بوده. اما واقعاً حالا چرا باید ادامه داشته باشه؟ یکی از ترکیباتی که میشه جایگزین الیاف فعلی بشه سلولوز هست. هم در گیاهان وجود داره و هم باکتری‌ها میتونن اون رو تولید کنن. و جالبه که فرم باکتریایی اون پایداری بیشتری هم داره. سوزان لی طراح معروفیه که در تولید الیاف طبیعی هم فعالیت‌های گسترده‌ای داره. اون بعد از تولید سلولوز که چیزی شبیه چرم می‌شد، حالا اهداف خودش رو گسترش داده و به دنبال ساخت الیافی بر پایه کلاژنه که برای سلامتی بدن هم مفیده.
خانم رویا عقیقی، محقق دانشگاه بریتیش کلمبیا که الان هم در هلند داره فعالیت خودش رو ادامه میده، برای اولین بار با استفاده از جلبک لباسی طراحی کرد که در واقع پارچهش یک پارچه زنده است، اون هم از جنس جلبک. در تماس با پوست حس پارچه کتان رو میده، حتی قابلیت فتوسنتز داره. مسلماً باید مثل گیاه خانگی و نه یه لباس عادی باهاش برخورد کنید تا مدت‌ها میتونید ازش استفاده کنید و مهمتر این که به راحتی هم به چرخه طبیعت برمیگرده. کافیه برای تمیز کردنش فقط اون رو جلوی نور خورشید بگیرید. جدا از اهمیت زیست محیطی این ماجرا، حس اینکه یک موجود زنده روی بدن شما قرار داره باعث میشه با اون ارتباط عاطفی برقرار کنید و بیشتر لذت ببرید.
اما چجوری این جلبک‌ها زنده میمونن؟ خب از کربن دی اکسید تولیدی بدن ما و محیط استفاده میکنن و تازه اکسیژن هم تولید میکنن که خب حس طراوت بیشتری به فرد میده. جدا از این که اگه در مقیاس انبوه تولید بشه میتونه خیلی به کاهش این گاز گلخانه‌ای کمک کنه. در حال حاضر این لباس ها تا یک ماه قابل استفاده هستند. اما خب جای کار هم داره و میشه بیشتر روی اونها تحقیق کرد. به جز این جلبک، از جلبک های دریایی کلپ هم به خاطر رشد سریع و اینکه میتونن خودشون رو ترمیم کنن و بعد هم به چرخه طبیعت برگردن، برای تولید بیوپولیمرهایی برای تولید الیاف طبیعی استفاده میشه.
از قارچ‌ها هم معمولاً برای ساخت محصولات مقاوم‌تری استفاده می‌کنن، مثل ساخت وسایل منزل. اما یه طراح خوش‌ذوقی به نام خانم آنیلا هویتینگ از مسیلیوم قارچ‌ها الیافی تولید کرد به نام مایکوتکس. اون به این موضوع توجه کرد که خب شما اگه نتونی رفتار انسان‌ها رو در مصرف بیش از حدشون اصلاح بکنی، در عوض میتونی متریالی رو تولید بکنی که حداقل سریع‌تر تجزیه بشه و به محیط زیست برگرده.
و اما مورد آخر، استفاده از رنگ‌های مختلف. همونطور که ما به الیاف زنده اشاره کردیم، رنگ‌ها هم موضوع مهمی در این خصوص هستند. رنگ‌ها شاید حتی میزان سمیت بیشتری نسبت به الیاف هم داشته باشند. پس مهمه که یه روش تولید پایدار براشون پیدا کرد. در این خصوص میشه از باکتری‌هایی که تولید پیگمان یا رنگدانه دارن استفاده کرد. ضمن اینکه میشه مسیر تولید انواع رنگ‌ها رو در گیاهان یا جانوران پیدا کرد و در میکروب‌ها القا کرد. در هر قسمت از پادکست بیولن یک کتاب و یا فیلم مرتبط با موضوع مورد بحث در اون اپیزود رو معرفی کنیم. نام دقیق این فیلم یا کتاب به همراه مهمترین منابع مورد استفاده و راه‌های شنیدن پادکست همگی در بخش توضیحات هر اپیزود قرار داره. Changed the world of fashion and the empire she built still bears her name, but before she was Chanel she was Coco. J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore. Coco Coco. Trocadéro, il est loin, s'il court encore. Si, j'aime bien. Sinon, par ça, il te plaît. Il est moins brutique que les autres. Et lui, il a des relations. Kika, kika, vu Coco, et Coco, kika, kika, vu Coco, et Coco. C'est l'heure où les amis se disent au revoir. Bonne chance, Coco.
Coco before Chanel, que be farsi miche Coco avant Chanel. یک فیلم فرانسوی زندگی نامه و در ژانر درام محصول سال 2009 است که بر اساس رمان مادمازل شانل ساخته شده. این فیلم درباره زندگی کوکو شانل طراح مد فرانسویه. شانل در فقر و نداری در یک منطقه روستایی متولد شد. بعد از فوت مادرش سالهای ابتدایی کودکیش رو در یک پرورشگاه گذروند. اونجا یاد گرفت چطوری از نخ و سوزن استفاده کنه. بعد از اون در جاهای مختلف آواز میخوند، خیاطی و کلاهدوزی میکرد تا بالاخره شد یکی از مشهورترین طراحان مد در سر تا سر جهان. نقش اصلی رو در فیلم آجیتوتو بازی میکنه که از نظر چهره هم شباهت فوق‌العاده‌ای با این عجوبه دنیای مد داره. این فیلم علاوه بر روایت جذابی که از دنیای مد در دهه‌های 30 تا 90 میلادی داره، به خاطر طراحی فوق‌العاده زیبای لباس‌ها نامزد دریافت بهترین طراحی لباس در اسکار 2009 شد. در یکی از بخش‌های کتاب اومده که ویچین و حسین شهری بود که به عمرم می‌دیدم. شهری بازسازی شده با بلوارهای پهن و به گفته املوئیز پر از هتل‌ها، قمارخانه‌ها و آدم‌های پولداری که به اشتیاق آب‌های درمانی شهر را شلوغ نگه می‌داشتند. بعد از اینکه در مسافرخانه ارزانی که هر تخت را به 3 نفر کرایه میداد جا گرفتیم، همراه لوئیز برای تحویل سفارشات آماده شد و به مغازه‌های مختلف سر زدیم. بعد از آن تمام بعد از ظهر را به خرید خوردجات مورد نیاز لوئیز و کلاه‌های من گذراندیم. پولم تنها به خرید 3 کلاه رسید، اما آنقدر ذوق زده بودم که گویی 12 تا خریدم. بعد از غروب خورشید لوئیز اجازه داد من و آجیان تنها به گردش در شهر برویم و خودش در مسافرخانه مان تا کمی استراحت کنند. البته به ما اخطار داد که با هیچ کس به خصوص مردان صحبت نکنیم و وارد هیچ میخانه‌ای هرچند جالب توجه نشویم. من هرگز چنین جمعیتی ندید و این همه سر و صدا نشنیده بودم. گمان میکردم همه ی مردم همزمان با هم در حال گفتگو هستند. آجیان که قبلا آنجا بود و آن ناحیه را بهتر میشناخت دستش را در دستم حلقه کرده بود تا بیشتر مراقبم باشد و مرا در پیاده رو چنان راه می برد انگار ملکه قصرش را نشان می دهد.
ممنون که در یک اپیزود دیگه هم با ما همراه بودید. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.